شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
غزل نسبتاً طولانی هست، منتها وزنش وزن کوتاه است و بیدل با وزن کوتاه در کل غزل زیاد نداره و خودمون واقعیت اینه که خیلی با غزلهای وزن کوتاه ارتباط خوبی برقرار نمی کنم معمولاً. منتها خب در بین غزلهای وزن کوتاه بیدل بعضیاش غزلهای انصافاً خوبی هست، از جمله این غزل. این غزل یک نکته که داره و یک ویژگی که داره اینه که خیلی پر نکته است، یعنی چندین بیتش قابل شرح و توضیح است و به کمک این بیت‌ها باز بیت‌های دیگری از بیدل برای آدم معنیش ترسیم میشه و فهم میشه و درک میشه. و ما شروع بکنیم بدون توقف به خواندن غزل. دوستان از منش دعا مبری، زندم نامم از حیا مبری. در اون مطلع کمی دشواری غزل خودش رو نشان میده. منظورش چی هست؟ دوستان از منش، از من دعا به او نرسانید، من زنده هستم و سخن ما رو به او نرسانید از حیا. چرا از حیا؟ چرا شاعر از این که حرف او رو به سلام او رو و پیام او رو به معشوق برسانن خجالت میکشه و حیا میکنه؟ چرا؟ چون زنده، چون در فراق او زنده و از این باید خجالت بکشه، چون این همه این ادعای عشق و عاشقی و وفا و محبت و اینا داشت، بعد در فراق او باید عملا میمرد از فراق، این هنوز باز دوباره زنده؟ نمیخواد که معشوق بفهمه که این عاشق هنوز که هنوزه زنده هست. در جاهای دیگه هم بیدل به این معنی اشاره کرده، مثلا اونجا که میگه که بیار زیستن ز تو بیدل قیامت است، جرمی نکرده ای که توان کردنت معاف. بیار زیستن جای ملامت داره، در یک جای دیگه هم داره که این بیت خیلی نزدیکه، میگه که از این فسانه که بی او نمرده ام بیدل، قیامت است گران دل رو با خبر دارد. اگه دل رو با خبر بشه که ما بدون او نمردم، قیامت میشه. از این فسانه که بی او نمرده ام بیدل، قیامت است گران دل رو با خبر دارد. و جاهای دیگه هم به این معنی اشاره کرده. این معنی و این مضمون رو در شعر بیدل بسیار میبینیم. روز وصلش باید از شهر ما بگردیدن، که ما در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم و بیتای از این قبیل. خانم تراکم یک چیزی نوشته بودن که بعد رفت الان پیامشون، اگر ممکنه دوباره بنویسن. نوشته بودن که دعا چکارک شده، یک چیزی در مورد دعا اونجا پرسیده بودن. منظورشون این بود که این منظور از این دعا چیه؟ ولی این دعا در واقع مثل همون سلام هست، در واقع مثل که میگیم به فلانی دعا و سلام ما رو برسن. در قدیما هم اگر یاد کسانی که قدیما رو بیشتر درک کردن باشه، اون زمانی که مردم به هم دیگه نامه می‌نوشتن، معمولا نامه رو با دعا و سلام شروع می‌کردن، مثلا با دعا و سلام خدمت فلانی. و به همین خاطرم خیلی وقتا دعا و سلام تعبیر معروفی بود در افغانستان، میتونه یک دعا و سلامی برای ما بفرست. منظور اینه که یعنی بالاخره مکتوب بفرست به ما. دوستان از منش دعا مبرید، زندم نامم از حیا مبرید. خاک من دارد انفعال غبار، خاک من دارد انفعال غبار، کاش بادم برد شما مبرید. منظور اینه که این خاک ما لیاقت این نداره که مثل یک غباری به دامن اون معشوق بنشینه و خجالت میکشه از این موضوع. بنابراین بهتر اینه که باد ما رو ببره و شما ما رو نبرید به حضور او، یعنی ما رو به پیش او نبرید، به خاطر این که ما حتی خجالت میکشم از این که غبار دامن او معشوق بشم و این که فرد غبار دامن معشوق میشه بسیار در شعر بیدل آمده. گرد ما ننشست جز در دامن زلف بتان، که اینجا دامن را هم آورده، به نوعی به دامن نشستن را هم منظور داره. در این حال باز با زلف هم ارتباط داده ایره. گرد ما ننشست جز در دامن زلف بتان، هر کجا بینی پریشان با پریشان آشناست، که باز اینجا از نشستن گرد بر دامن اشاره میکنه، هرچند در اینجا دامن زلف منظور. خاک من دارد انفعال غبار، کاش بادم برد شما مبرید. خون من تیره شد ز افسردن، شب خون بر سر حنا مبرید. حنا سرخ است، مخصوصا حناهای هندوستان که بسیار رنگ پررنگی هم داره، یک مقداری به سیاهی میزنه. بعد میگه که در واقع این خون من هست که افسرده شده و این خون ما هست که خشک شده و بر دست اون معشوق به نوعی نشسته. به دست و تیغ کسی خون من حنا بسته است، به دست و تیغ کسی خون من حنا بسته است. به حیرتم که عجب تهمت به جا بسته است. اشاره میکنه به این که میگه این حنا در دست معشوق نیست، بلکه این خون ما هست که در بر دست او نشسته، به خاطر اینکه اون دستش به خون ما آلوده است و شمشیرش به خون ما آلوده است. و این خون ما، این شمشیر رو یا دست او رو بعضی وقتا میگه که حتی کدر ساخته رنگش رو. در جایی میگه که کدورت تا نچیند جوهر شمشیر استغنا، به جای خون عرق میریزد از زخم شهیدانت. میگه شهیدان تو احساس میکنن که خون اونا اگه بشینه روی شمشیر تو، شمشیر تو کدر خواهد کرد، سیاه خواهد کرد، و به همین خاطر به جایی که خون بریزن عرق میریزن، که این عرق باز میتونه عرق خجالت هم باشه. میگه با این عرق ما در واقع به جای اون خون رو جبران میکنیم و از طرفی باعث میشیم که دیگه شمشیر او سیاه و کدر نشه. این سیاه شدن یا سرخ شدن دست معشوق بر اثر خون عاشق به این صورت در شعر بیدل انعکاس پیدا کرده، من تا معمولا به صورت ابهام‌آمیزی بیان شده. یک نکته در این غزل همینه که خیلی از مسائلی که یا مزامینی که در شعرهای بیدل در جاهای دیگه با وضوح بیشتر بیان شده، در این غزل یک مقدار مبهم بیان شده به خاطر کوتاهی وزن. فضا زیاد نداره که توضیح بده و به همین خاطر خیلی مجمل برگزار میکنه و یکی از دلایل همین که این غزل کمی دشوار هست همینه. خون من تیره شد ز افسردن، شب خون بر سر حنا مبری. نقد به حنا گیر ندید، این خون منه که تیره شده و افسرده بر دست اون معشوق. میگدازم ز خجلت نگهش، هر کجا او بود مرا مبرید. همش در این شعر بیدل پرهیز داره از مواجه شدن و از روبرو شدن با معشوق، از اینکه او رو نگاه بکنه خجالت میکشه، چون بیدل اتفاقا این معنی رو که نباید به چهره معشوق نگاه کرد بسیار به کار برده. البته این رو عرض بکنم که در اینجا میتونه نگاهش دو معنی داشته باشه، نگاهی که ما به او میکنم یا نگاهی که او به ما میکنه. اون طرف قضیه هم ممکنه باشه، یعنی وقتی او به ما نگاه بکنه من خجالت میکشم، یا من خجالت میکشم که به طرف او نگاه بکنم. چون این معنی هم در شعر بیدل آمده که اصلا نباید عاشق به طرف معشوق نگاه بکنه، از شرم سر به زیر بندازه. در بزم محبت که ادب آینه دارد، خاموش بیان شعله که خاموش نباشد. آنجا که ادب لایق دیدار پرستی است، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. این که آدم مژگان وا بکنه انگار آغوش باز کرده بر روی اون، و این یک مقداری خلاف ادب به نظر میرسه. آنجا که ادب لایق دیدار پرستی است، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. خب کجا بودیم؟ میگدازم ز خجلت نگهش، هر کجا او بود مرا مبرید. محفل ناز غیرت اندود است، سرمه لب میگزد صدا مبرید. خب اون معشوق چشمش سرمه میکنه، سرمه از یکی از ابزارها و وسایل زیبا ساختن چشم تلقی میشده. وقتی که سرمه میکنه یعنی که این رو هم در نظر بگیر که بی صدا باش. حالا ارتباط سرمه و بی صدایی چی است؟ این که وقتی کسی سرمه میخورده صداش خفه میشده، نمیتونه حرف بزنه. این باور عمومی وجود داشته. به همین دلیل در شعر مکتب هندی معمولا سرمه با بی صدا بودن زیاد ارتباط داره. داغیم چون سپند، مپرس از بیان ما، در سرمه بال میزند امشب فغان ما. فغان ما اصلا داخل سرمه بال میزنه، از بس بی صدا است. گر محرم اشاره مژگان او شوی، این بیت خیلی نزدیک به بیت مقصد ما. گر محرم اشاره مژگان او شوی، در سرمه نغمه است که در هیچ ساز نیست. چی نغمه ای؟ نغمه خاموشی، چون سرمه با خاموشی ارتباط داره. میگه که وقتی که محرم اشاره مژگان او بشی، مژگان او چی اشاره میکنه؟ اشاره میکنه که خاموش باش، صدا تو در نیار در مقابل ما. در بزم محبت که ادب آینه دارد، خاموش به آن شعله که خاموش نباشد. در اون بزم محبت بایدم خاموش باشه. بنابراین محفل ناز غیرت اندود است. اون احساس غیرت میکنه، نمیخواد کسی در حضور او خودی نشان بده. سرمه لب میگذد، صدا مبرید، حتی صداتون اونجا بلند نشه. و یک بیت نسبتاً دشوار، از اون بیتایی که کلی بیت دیگه باید بخوانی و کلی مسئله را حل بکنی با خودت تا برسی به اینجا. با چلیپا خوش است نوخط ما، نامه جز روی بر قفا مبرید. چی میگه اینجا؟ یعنی این بیتیه که اگر اشارات دیگری در شعر بیدل یا شاعران دیگه مکتب هندی به این معنی نشده باشه، واقعا یک معمای لاینحل باقی میمونه. با چلیپا خوش است نوخط ما، نامه جز روی بر قفا مبرید. رمز این بیت چلیپا هست و چلیپا چندین معنی داره. یکی از اینا خط چلیپا هست و نوعی از نوشتن خط نستعلیق که معمولا ربایی ها رو اینطوری می نویسن، چهار تا مصرع رو به صورت کج می نویسن و این رو میگن چلیپا. از یک طرف دیگه چلیپا به معنی صلیب هست و خود اصلا کلمه چلیپا و صلیب با هم ارتباط داره. گویا، البته یقین ندارم منده، ولی گویا کلمه صلیب معرب کلمه چلیپا هست و این صلیب رو ما میگفتیم چلیپا، بعد این رو معرب ساختن به زبان عربی در آوردن و ساختن صلیب. و صلیب نشانه چی است؟ نشانه مسیحی ها است. و مسیحی ها خطشون چطوری است؟ از چپ به راست است، به جای خط ما که از راست به چپه. بنابراین نامه رو وقتی از این طرف به اون طرف پشتش رو برگردونی، از چپ به راست میشه دیگه، نه؟ این مکتوب رو، خط رو شما تصور بکنید، برگر برگردونید، از پشت نگاه بکنید. در اون صورت خط از چپ به راست خوانده میشه و میشه خط مسیحیا. میگه این نوخط ما، اون معشوق نوخط ما چلیپا تمرین میکنه، خط چلیپا دوست داره. اون معشوقی که تازه به خط نوشتن شروع کرده. در این حال البته نوخط یک معنی دیگه هم داره اشاره میکنه. و چون با چلیپا علاقه داره، بنابراین میتونیم بگیم که با صلیب ارتباط پیدا میکنه و صلیب هم با مسیحیت ارتباط پیدا میکنه. بنابراین نامه ما رو به سمت اون میبرید، برعکس ببرید، برای اینکه مثل خط خارجی ها از چپ به راست بشه. و این معنی که خط خارجی ها از چپ به راست بوده در شعر فارسی سابقه داره، یعنی چیز جدیدی نیست، در شعر خاقانی هم اومده و بیدل اتفاقا از خاقانی بسیار متاثر هست و خیلی از مضامین رو از خاقانی استقبال میکنه. خاقانی میگه که فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا. میگه فلک از خط ترساها، یعنی خط مسیحی ها، کجروتر یعنی چپ حرکت میکنه، کارش برعکسه. اون در اون قصیده ترساییه که به یکی از شاهزادگان ارمنی و مسیحی گفته، تقدیم کرده از زندان. و نو خط البته همونطور که عرض کردم دو معنی داره، یکی همین که کسی که نو تمرین خط میکنه و از طرف دیگه کسی که نو خط بر صورت او دمیده و این خط چهره همون در واقع موی نورسته صورت جوانان بوده که این هم خوب یک سابقه دیرینی داره و در شعر ما از زمانهایی رایج شده که نوع عشق مذکر رایج بوده و بعد سبیل داشتن و نو خط بودن و اینا، خودش یک زمینه تصویر بسیار زیادی در شعر بیدل هست، در شعر فارسی هست کلن. بیدل اتفاقا خیلی به این موضوع نو خط و خط و این تو چیزا زیاد اشاره نمی کنه، در شعر شاعران دیگه ما خیلی بیشتر هست این موضوع. و بیدل هم در بعض جا داره، یک جای بیتی داره میگه که قدر مشتاقان بدان ای تازه رو که از جوش خط، قدر مشتاقان بدان ای تازه رو که از جوش خط بی نیازی ها دلیل التجا خواهد شدن. اونجا هم باز وقتی میگه جوش خط، منظور دمیدن خط بر چهره است. با چلیپا خوش است نو خط ما، نامه جز روی بر قفا مبرید. عشق بیتاب عرض یکتایی است. عشق اون معشوق یکتایی رو انتظار داره، همیشه دوست داره که خودش باشه و کسی دیگه همراه نباشه و به نوعی وحدت رو میطلبه. دل ما جز به دست ما مبرید، اگه دل ما رو برای اون میبرید به دست خودمون بدین ببرید، کسی دیگه ای در این بین نباشه، غیری در این بین نباشه. یک نوعی یکتایی، یک نوعی وحدت، یک نوعی خلوت رو در اینجا شاعر ترسیم میکنه. حسن یکتا بیدل است امثال دارد انفعال، جای زنگارت همین آینه میباید زدود. دسته بندید اگر گل این باغ، قفس بلبلان جدا مبرید. یک بیت عاطفی قشنگ میگه اگه گلای باغ دسته میکنید میبرید، قفس بلبلا رو از جدا نکنید، بلبلا هم بگذارید کنار این گلا باشن. چه مقدار لطیف و عاطفی بیان میکنه این مطلب رو. دسته بندید اگر گل این با قفس بلبلان جدا مبرید. هر کجا چشم میگشاید شم، ها اینجا اون بیتی که دو قرائت داره، هر کجا چشم میگشاید شم گرد پروانه پرگشا مبرید، یا گرد پروانه پرگشا مبرید. که اگر ما بگیم گرد پروانه پرگشا مبرید، یعنی شمع را به دور پروانه نبرید و به نوعی نمیدونم دقیق هم مفهوم دقیقی ازش دریافت نمیکنم. خانم تراکمه نظرشون این بود که گرد پروانه است و اگر نظرشون رو تفصیل در اینجا میدن خیلی خوب هست. و اینکه گرد پروانه پرگشا مبرید، گرد چیزی در شعر بیدل نشانه وجود خود اون چیز است و بیدل در بسیاری مواقع وقتی که میخواد به چیزی اشاره بکنه میگه گرد اون چیز، گرد حسنی، گرد رنگ، گرد چیزی. و نمونه و شواهدی داره که اگه اینطوری باشه منظورش این است که هر جا که اون شمع روشن میشه پروانه ها رو دیگه نبرید، برای که خواهند سوخت. و گرد پروانه رو نبرید یعنی که خود پروانه رو نوعی نبرید. این برداشت هم میشه کرد و خوب این رو دوستان میشه فکر بکنن و نظر بدن. از قمار بساط آگاهی جز عرق ریزی حیا مبرید. در این بساط اگر آگاه میشین ناچار باید خجالت بکشین. از چی؟ از حقارت خودتون. البته این که من درس کردم از حقارت خودتون یعنی توجیه و تحلیلی بود که بنده کردم، ممکن است بیدل از چیز دیگه ای منظورش باشه، ولی ما به نظرم میرسید که منظورش این است که وقتی که آگاه بشی، چشم به خودت باز بکنی، اون موقع از حقیر بودن خودت، از هیچ بودن خودت خجالت میکشی. از قمار بساط آگاهی جز عرق ریزی حیا مبری، یعنی اگر آگاه شدید اون موقع سرشار از عرق خواهید شد به خاطر اینکه وقوف پیدا میکنید بر هیچ بودن خودتون. ناله کفر است در طریق وفا، بر قضا شکوه قضا مبرید. در طریق وفا ناله نباید کرد و این معنی در شعر بیدل بسیار آمده که آدم اگر قصد اینو داره که میخواد بگه ما وفادار هستم، دیگه ناله و شکایت نباید داشته باشه. ناله کفر است در طریق وفا، بر قضا شکوه قضا مبرید. یک بیت دیگه هم داره میگه که وفا منع تمیز شادی و غم میکند، ورنه نواها انتخاب از طالع ناساز میکردم. میگه که وفا نمیذاره که آدم شکایت بکنه، چون آدم وفادار، آدمی که اهل وفا هست، در هر شرایطی باید وفادار باشه. اگه تو شکایت میکنی از بیوفایی تو هست. سر همون به که بر زمین باشد، جنس تسلیم بر هوا مبرید. سر برای تسلیم هست، تسلیم در برابر معشوق. این همه سرتون رو به هوا نبرید، یعنی غرور و گردن فرازی نداشته باشید. در کارگاه شیوه تسلیم عروجیست، چندان که نشان کف پایید جبینید. اگر پیشانیتون رو به کف پای اون معشوق یا اون محبوب یا خداوند یا به هر حال مقام بر این سودید، اون موقع است که به جایی میرسید. و تسلیم در شعر بیدل بسیار آمده. به غیر سجده ز سیمای عجز ما مطلب، جبین سایه و آینه داری تسلیم. سایه فقط کارش چی است؟ تسلیم شدن است. و اینجا هم میگه که سر همان به که بر زمین باشد، جنس تسلیم بر هوا مبرید. عرض اهل هنر نگه دارید، پیش طاووس نام پا مبرید. طاووس معروف است که پای زشتی داره. باور نمی‌کردم اینقدر پای طاووس زشت باشه، تا اینکه طاووس رو در یک جایی در این باغ پرندگان دیدم. دم واقعا وقتی میگن پای طاووس زشته، راست گفتن. و اون همه زیبایی که در پر و بال این پرنده است. میگه که حالا این همه هنر داره این بنده خدا، این همه زیبایی داره، این همه رنگارنگ است، حالا پاش زشته. خب صحبت از پا نکنین دیگه در حضور او. این وقتی که پیش طاووس هست، حداقل همه پا نگید، به تعبیری خجالت خواهد کشید دیگه. یک غزل جالبی داره بدل که اتفاقا همین معنی رو که یک نکته اخلاقی هست در واقع اینجا. میگه کسی که هنری داره، کمالی داره، دیگه بعد عیبجویی نکنید ازش، یک جای گیر بدید بهمون، یک جایی که اتفاقا همونجا عیب داره. غزلی داره میگه که ای خواجه خودستایی اقبال سر مکن. این غزل رو من از روی گزیده غزلیات بعد پیدا کنم بخونم، چون مصرعی از روی آدم هست. مثلا میگه در پیش شخص لنگ ره بام سر مکن. اینجا کاملا از اول تا به آخر در چندین بیت همین توصیه اخلاقی رو مطرح میکنه که وقتی کسی یک نقصی داره، در برابر او کاری نکن که از اون نقص خودش خجالت بکشه. میگه که در بی بضاعتان تنک مایه هوس، خود را به ناز کیسه پوری ها سمر مکن. در پیش آدمان بی بضاعت نکن که من جیبم چقدر پره. بعد تا لکنت تکلم کس در خیال توست، شعری که سکته داشته باشد زبر مکن. شعرهایی که سکته داره به زحمت خونده میشه، وقتی میخوانی این رو باید با سکته بخوانی، با توقف بخوانی، چون سکته یک توقفی از در وزن و آدم در اونجا یک توقفی میکنه و کمی بعض وقتا با دشواری میخونه. میگه حتی شعر سکته دارم پیش آدم که لکنت داره نخون، چون از لکنت خودش ممکنه خجالت بکشه، فکر میکنه که داری ادای او رو در میاری. در مجمع حضور تو تا آدم کلیست، در مجمع حضور تو تا آدم کلیست، گر سر بخاردت که به ناخون نظر مکن. میگه وقتی یک آدم کل کچل اونجا هست، سرت هم نخارون، چون سرت بخارونی اشاره کردی به سر خودت، باز طرف فکر میکنه که داری به او اشاره میکنی. و همینطور مینای اختراع اهانت به طاق نه، در پیش شخص لنگ راه بام سر مکن. اهانت هست به اون کسی که ناتوان هست، لنگ هست، پاش آسیب داره، مشکل داره، بعد تو به بام بالا بشی در برابر او. کوری از آن به است که بینی خطای کس، کر باش و حرف عیب شنیدن هنر مکن. عرض اهل هنر نگه دارید، عرض به معنی آبرو هست. عرض اهل هنر نگه دارید، پیش طاووس نام پا مبرید. خشکی از اهل دستگاه تریست، نم آب رخ گدا مبرید. اهل دستگاه یعنی پولدار، متمول، ثروتمند. و این آدم نباید خشکی به خرج بده. خشکی در اینجا یعنی خست، مثل که میگن فلانی ناخون خشکی میکنه، این خست داره، یا میگن آبش دستش نمیچکه، اینم باز خست است. کلا خشکی در اینجا در بسیاری از محاورات و کنایه های محاوره به معنی خست هست، نشانه خست هست. و تری چی هست؟ تری به معنی خجالت کشیدن یا ناراحت شدن. در شعر بیدل و در کلن در اون حوزه زبانی، تر شدن به معنی خجالت کشیدن یا ناراحت شدن به کار میره. و میگن فلانی از شوخی ما تر شد، از نامه من شوخ مقدر شده باشد، مرزاست به حرف فقرا تر شده باشد. میگه که اون آدم خیلی آدم متمولی است، ما نامه برش فرستادیم احتمالاً تر شده، احساس کرده که مثلا ناراحت شده، خجالت کشیده از ما و اینا. حالا در اینجا میگه که خشکی کردن یعنی خست کردن از سوی آدم‌های دولت مرد یک نوع تری هست، یک نوع خجالت هست، مایه تری و مایه خجالت باید باشه. چون آدم دولتمند، آدم ثروتمند نباید خسیس باشه. خشکی از اهل دستگاه تری است. بین تر و خشک هم یک تضاد ایجاد کرده اینجا. مثلا یک علتی که تری آورده شاید همین باشه دیگه، که بین خشکی و تری ایجاد بکنه ارتباط. خشکی از اهل دستگاه تری است، نم آب رخ گدا مبرید. اون کسی که آمده به گدایی پیش شما آبروش نبرید، بگذارید آبروش حفظ بشه و خست به خرج ندید. غیر دل نیست آستان مراد، غیر دل نیست آستان مراد. بر در هر کس التجا مبرید، به دلتون پناه ببرید نه به هر کس دیگری. این بیت بسیار قشنگی بود، بیت غیر دل نیست. استاد سراهنگ هم در یکی از آهنگاش در جای همین بیت رو خوانده، بسیار قشنگ، در اون غزلی که میگه که ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا، تز غنچکم ندمیده ای در دل گشا به چمن درا. بعد درم اونجا به عنوان شاهد مثال این بیت رو میخوانه که غیر دل نیست آسان مراد، بر در هر کس التجا مبرید. در جود از سؤال مستغنی است، ببرید این ترانه یا مبرید. میگه اون کسی که جود میکنه لازم نیست که ازش سؤال بکنی. سؤال یعنی پرسش، یعنی درخواست، تقاضا، ازش تقاضا بکنی. او ترانه یعنی این تقاضا رو پیش او ببری یا نبری فرق نمیکنه، او جود و بخشش خودش رو خواهد داشت. یک بیت دیگه ای داره بیدل، میگه که کرم در کار توست ای بی خبر، ترک فضولی کن. این همه فضولی، همه خودنمایی، همه درخواست کردن. فضولی به معنی درخواست و اینا هم در شعر بیدل است. میگه کرم خودش هوای تو رو داره، اینقدر فضولی کردن چی لزومی داره؟ کرم در کار توست ای بی خبر، ترک فضولی کن، که از دست دعا برداشتن ابرام میخیزد. این همه دعا میکنی و درخواست میکنی، این یعنی سماجت، یعنی پیگیری، جدیت و پررویی. در واقع ابرام، سماجت، پررویی، این همه پررویی نکن، خودش هوات خواهد داشت. گوشگیر حیاست بی دل ما، سخنش نیز جا به جا مبرید. جا به جا به نظرم در اینجا به معنی هر جا است. این هر جا حرف او رو نبرین. او از حیا و خجالتی که داره گوشگیر نشسته و نمیخواد که این حیا و خجالت رو به وسیله خودنمایی، به وسیله شهرت طلبی و اینا بشکنه. چون وقتی این فرد رو، آدم رو اسمش این طرف اون طرف ببرید، شاید به نوعی شهرت طلبی این آدم رو وسوسه کردید. وانمود میشه که این آدم دوست داره که در هر جا معروف باشه، همه جا اسمش باشه. در حالی که آدم گوشه‌گیر هست در یک گوشه‌ای و از شرم و حیا سر به زیر انداخته. گوشه‌گیر حیا بی دل ما، سخنش نیز جا به جا مبرید.